نبي المستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر مهمندانمون، الفاتحه مع الصلوات. ساعت می‌دونیم بله آن ساعته درستم نبتشم صفحه 261 بسم الله الرحمن الرحيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال لقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار بصلوات در این آیه که گذشت فقط به این نکتهش توجه میکنیم که این وضربنا لکم الامثال یعنی همون عبارت معروفی که فرموده که ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی ما از هر مثلی رو برای بندگان زدیم، یعنی هر معارف بلند و کوتاهی که بود ما مثلش رو هم متناسب زدیم برای اینکه مورد فهم واقع بشه، کسی نگه که من چیزی نفهمیدم. وقد مکر و مکرهم و مکر کردن مکرشان را و عند الله مکرهم و در نزد خداست مکرشون و امکان مکرهم لتزول منه الجبال، ولو این که مکرشون کوها رو زائل کنه، لتزول منه الجبال یعنی جبال زائل بشه از مکر اونها، ولو این که اینا با مکرشون بتونن کوها رو جا و جا بکنن، اینا مکرشون رو میکنن در حالتی که وعند الله مکرهم، مکرشون در نزد خداست اصلا. این تعبیر، تعبیر این که مکرشون در نزد خداست، تعبیر قرآن روزنامه ورزشی نیست، به حجت قابل دقته، یعنی عباراتش قابل دقته. اگر بحث میکنه شاید ما بودیم ترجیح میدادیم این آیه اینجوری باشه که وقت مکر و مکرام و هو یعلم و مکرام، در صورتی که این آیه یه غرگی و تابناکی خاصی برای خودش داره. البته همه آیات قرآن تابناکن، ولی یک سری آیات هستن که حالت کلید دارن برای بقیه آیات، که مشکلات آیات دیگر رو حل میکنن. این آیه که ایه بود و قد مکرو مکرهم و هو یعلم مکرهم و هو یعلم مکرهم، اگه اینجوری بود این آیه خوب بود، یعنی خوب بود، یعنی حالا قابل فهم بود، درست بود دیگه. خب اونا مکرشون کردن، خدا مکر اونا رو میدونه. و این کان مکرهم لتزول من حال جبالی، یه موقع اینه، یه موقع با تعبیر غیر عادی تقریبا که مکشون در نزد خدا داره انجام میشه، با این تعبیر لابد معنای دیگه ای رو میخوان افاده بکنن از بس، و ساختاری رو در قرآن تشکیل بدن که اولا باعث فهم مطلب علم الهی و این چنین مطالبی بشه در قرآن. ببینید، من برای اینکه هم اینو توضیح بدم، عملا و برزول الله الواحد القهار، اون خدای قهارم باش توضیح داده بشه، که این به اون رب داره، این واحد قهار به اون عبارت که این وعد مکر و مکرهم، اینا مکر میکنن ولی مکرون در نزد خدا انجام میشه، اینو توضیح بدیم. باز بریم اون تصویری که راجع به خالقیت داشتیم و هی تکرار میکنیم که خالقیت خدا شبیه صانعیت نیست. شما سوره مبارکه مجادله رو بیارید، یا بعضی از آیات به حجت ویژگی خاصی داره اون آیه که مشکلات آیات دیگر رو حل میکنه. ببینید، و هو به کل شیء علیم به حجت یکی آیه است، ولی از این آیه تابناکتر تو مسئله علم داریم. چرا حالا قرآن اینجوری حرف میزنه؟ چرا در حقیقت یه حرف نهاییشو تو همه جا نمیزنه؟ به دلیل اینکه آدم ها همه نهایی نیستن، داره در حقیقت برای آدم ها حرف میزنه. وقتی برای آدم ها حرف میزنه، اون حرف نهایی رو همه جا نمیزنه، تو هیچ، تو مطالب اخلاقی حرف نهایی رو همه جا نمیزنه، تو مطالب اندیشه ای نمیزنه، تو مطالب انگیزه ای نمیزنه، پله پله حرف میزنه، تا اینکه به حجت هر کسی به فراخور حال خودش متوجه بشه آیات رو، و همینجوری پله پله بیاد بالا. قرار نیست که یه حرفه بزنه که کسی نفهمن. که ممکنه این آیه رو که الان ما میگیم، شما مثلا، شما عزیزان و بزرگواران و نور چشم ها و همه چی، ممکنه نمیفهمیدید مثلا قبلش، مثلا یا میگفتید که مثلا خب این یعنی چی این آیه، ولی خب الان ممکنه خب یه جور دیگه بفهمادن. صفحه 543 همون آیه 7 سوره مبارکه مجادله، می فهمد که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نمی بینی که خدا می دونه هر آنچه که در آسمان و زمینه؟ خب این نمی بینی، این یعنی ببین، نمیبینیه چیزی که باقی علم ترن الله، نمیبینی ببین، نه نمیبین اینا، یعنی که ببین دیگه، یعنی باید تا پایه و مایه آدم برسه که به هر جهت رؤیت بکنه. اینا هم که رؤیت خدا و این بحث هم به قلب دیگه، به امیرالمومنین گفتن که تو خدا رو میبینی؟ گفت افعبد ربا لم اره، شما میخواید من یه خدای رو عبادت کنم که نمیبینم؟ خب اینم بگو چه جوری میبینی و چشم میبینی؟ اونا به حقایق ایمان میبینم، به حقایق ایمان میبینم، میبینم اینه آفتابی آفتابیه دیگه، مثل دیدن میمونه، مثل دیدن میمونه. با پیروی از چیز، از شرع مقدس و از قرآن و آشنایی با معارفش، عمل به معارفش، اینا کسی میرسه به اینجایی که میگه افا اعبد رب لم ارى، یا میگوید مثل امیر المؤمنین میگوید که لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگه پرده ها کنار بره من هیچی یقینم اضافه نمیشه. این عبارتون اخرى اینی که پرده ای نیست که بخواد چیزی کنار بره، نه این که پرده ای هست اگه بره کنار من چیزی یقینم اضافه نمیشه، که درست نیست. که اگه پرده ای آدم داره بره کنار یقینش اضافه میشه، یعنی پرده ای نیست، همه چی آفتابی آفتابی شده. به حقایق ایمان من میبینم که خدا میدونم اینجوری، یعنی تا اینجایی برسه که علم الهی بحثش به صورت ذهنی حل نشه، چون بحثش به صورت ذهنی برای خیلی حله که به هر جهت و عند الله مکرهم، یعنی علم الهی رو اینجوری آدم خب خیلی میدونن، ولی اینی که بشه علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، این میشه همون مقام انسان، این میشه همون توقع خدا از آدم، توقع خدا از آدم که مطلب یه جوری ببینی که ببینی اینجوری. حالا میخوان توضیح بدن که چجوریه این بحث علم، چجوریه که خدا میدونه. من قبل از این که ادامه آیه رو بخونم، اون تصویری که راجع به خالقیت داشتیم که گاه و بیگاه تو جلسات پنجشنبه هی اشاره میکردیم که خالقیت در حقیقت فرق داره با صانعیتی که الان در حقیقت ما نسبت به انسان نسبتش میدیم. ما اگر یه چیزی رو بسازیم، این مثلا باتری رو میسازیم، این ساعت رو میسازیم، میگیم ما هم ساختیم، بعد میگیم اینا هم صنع الله التی، صنع خدا رو با صنع آدم ها تفاوت قائل نمیشیم، خالقیت خدا رو با خالقیت آدم ها تفاوت قائل نمیشیم، فکر میکنیم که خدا هم همینجور یه سری مصالحی رو در حقیقت داره سرهم میکنه، بعد یه آدم در میاره. تصویر بیشترمون راجع به بحث خلقت، خلق کردن خدا همینه که برمیداره چی کار میکنه، یه سری مصالح رو سرهم میکنه، حالا دقیق سرهم میکنه، یه چیزی در میاره، این میشه خلقت دقیقت خدا. شبیه چی؟ شبیه خلقت خودمون. ما یه نیروی خیلی قدرتری عملا داره این کار میکنه. اگر این تصویر رو داشته باشید، گرچه در بسیاری از مسائل کلامی به هر جهت مشکل ممکنه حل بکنید، مثلا شما بحثای بالاخره علت داشتن، یه سری از بحثای فلسفی رو ممکنه درست در بیارید، بگید به ها علت داره، پس این جهان علت داره، همون که این ساعت علت داره و این ساعت خالقش مثلا اون شرکت سازنده است و یا منم، پس این دنیا با این ترتیبش یه سازنده‌ای داره که اون سازندهش خداست، مثلا بخواد سازنده داره، این کل روحم یه سازنده داره، ممکنه یه همچین چیزایی رو اثبات بکنید که البته اون چیزی که اثبات میشه واقعا خدای ادیان نیست، حواستون باشه. تصویر اگر اشتباه بگیرید دقت بکنید، مسئله راجع به علم الهیه، شاید یه خورده حرف پیچیده در بیاد، ولی حواستون جمع بکنید، برای قرآن هم این حرف داره. تصویر اگر اشتباه بگیرید دقیقا با خدای ادیان مخالف در میاد، میشه خدای فلاسفه. خدای ادیان با خدای فلاسفه متفاوته. الان انقدر در کلام جدید، بحثای کلام جدیدی میگن که خدای ادیان، خدای فلاسفه، اینا خود کدوم خدا؟ میبینید که خدای فلاسفه چجوریه، یک خداییه که علت العلله، اون سر چیه؟ سر سلسله است، سر سلسله است و یه چیز آفریده و بعد اونا دیگه اونا یه چیز آفریدن، اونا یه چیزایی آفریدن، همه یه چیزایی خلق کردن از خودشون تا اومده چیز. خدای دور دوره، یعنی باید برید اون دورا پیداش کنید. این میشه خدای عمده فلاسفه، نه حالا فلاسفه‌ای که دیگه حالا کار کردن، زحمت کشیدن، ممکنه به چیزای دیگه هم دست یافته باشن، نه. این خدایی که لذا وقتی که فلاسفه میخوان راجع به خدا صحبت بکنن، اگه دقت بکنید یه خدایی تصمیم میکنن که هیچ ارتباطی با آدم نداره، برای همینه هیچ جذابیتی هم نداره اون خدا، برای اینکه دوره تمام تنزیه میبینید اونجا شکل میگیره. یه بحثی قرآن داره، بحثای تشبیهی تنزیهی، بحثای تشبیهی تنزیهی قرآن اینجوری این که گاهی اوقات خدا میبینید که اومده تشبیه شده به یه سری موجودات، خدا انسانوار داره عمل میکنه، مثل آدم ها، هم میبینه هم میشنوه هم اذیت میکنه، اللهو یستهزئ و مسخره میکنه، استهزا میکنه، غضب میکنه. انگار شما وقتی خدای قرآن رو میخونید انگار چیه؟ انگار با یه انسان طرفید، یعنی حستون یه حسی درست میکنه که مثلا یه کسیه انسانوار اومده تو صحنه داره یه کارایی میکنه، سنگ پرت میکنه، میخندونه، و از حکم ابکا میگریونه، چون حواسش هست، لطف میکنه، نزدیکه. خب برعکس اون خدایی که دوره. برای همین هست که میبینید فلاسفه خیلی با این خدای ادیان مشکل دارن، میگویند که خدای شرع، میگن که نه خدا دست که نداره، اونی که نداره، اونجوری که نیست، راه که نمیره، پا که نداره، اینجوری که بعد دورم که هست، میای خدا میگه رضا سهلک عبادی انی فنی قریب، و من خود نزدیکم به همین جام. بیاید باز دوباره میگه که من از اون محتضر، من به شما به اون محتضر نزدیکترم تا به شما به اون محتضر. بعد میگه که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن نزدیکترم. بعد میگه ان الله یحول بین المرء و قلبه، من اصلا توشم، پله 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 بحث نزدیک. میبینید یه خدای نزدیک در تماسی که داره یه کارایی رو انجام میده. اگر تصویر رو اشتباه از بحث خالقیت و هر بحثی راجع به خداشناسی بگیرید، ممکنه یه بحث به لحاظ فلسفی درست در بیاد، به لحاظ برهانی درست در بیاد، ولی حتی اون چیزی که به لحاظ برهانی درست در اومده خدای ادیان در نمیاد. شما تصویرتون اشتباه گرفتید. حالا ببینید بحث خالقیتی که واقعا مطرحه برای خدا، اگه بخوایم یه مثال بزنیم، مثال معروفی که خود ائمه میل داشتن همین جور مثالی رو زیاد بزنن، مثال نفسه، نفس آدم، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر کسی نفس رو بشناسه، یعنی میگم معرفت النفس انفع المعارفه، اگر کسی نفس رو بشناسه او در حقیقت به انفع المعارف رسیده، و واقعا اگه شؤون نفس اینا رو بشناسه پروردگار رو خیلی بهتر میشناسه. مثال نفس رو شما دقت بکنید تا این آیه رو ما پیادهش کنیم توش. ببینید شما یه روحی دارید که به اون میگید من، درسته؟ یعنی به اون روح خودتون میگید من، به دست و پای خودتونم نمیگید من. خوب دقت بکنین، به دست و پای خودتون نمیگید من، میگید دست و پای من. یعنی این دست و پا میگید دست و پای من. یه روحی هست که اون خود شمایید و یه سری دست و پا و باوروی یه سری دست و پا چی داری اینا میگید، اینا مال منن. پس معلوم من شما فرق داره دست و پای شما. شاهدش هم اینی که اگر مثلا شما یه انگشتتون خدای نکرده قطع بشه، شما نمیگید من نصف شدم مثلا، منم لپر شد مثلا، من نه، میگید که من هستم بازم، هیچ اتفاقی بر من نیفتاده ولی انگشت من رفته، این انگشت من نرفتم، یا من یه اتفاق نیفتاده بر اون من. باز وقتی بزرگ میشید آینا خاطر اینکه تمام سلولای بدنتون عوض میشه و اینها همه چی متفاوت میشه، حالا ولو اینکه بگوین که یک بخشهایی از در مغز چه به حد یه سلولی چی اون عوض نمیشه، که ماها کاری به اون نداریم. اولا واقعا تو این وقتی که داریم این عکسمونو میبینیم میگیم این عکس منه، نمیگیم، با اینکه ما همه میدونیم که سلولای بدن همه عوض میشه، با هر 18 سال هر چند سال میگن کل سلول همه عوض میشه، این نمیگیم این عکس اونه، او عکس اونه، این عکس منه. پس معلومه یه معنی داریم، یه دست و پایی داریم، این روحی داریم. این روحمون هم میبینید که در همه تا سرپنجه های انگشتمون هم اومده، حواسمون هم با همون انجام میدیم. وقتی هم که میمیریم میبینیم حواسی دیگه نداریم، یعنی میت میبینی حواس نداره دیگه انگشتش. یعنی این روح مادامی که تو بدنشه، این میبینید که تا سرپنجه هاش اومده بدون اینکه قاطیشه، داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه به قول امیرالمومنین، و خارجون انها لا بالمزایله. اینا باور بکنید این عبارات رو باهاش میشه کولاک کرد. من این خاطره این عبارات رو نمیدونم تعریف کردم براتون یا نه، این عبارت این آقای احمد عابدی که سحرانشونش میده، این آقای احمد عابدی که اگر بیرون ببینیدش این استاد ما بوده و من خیلی درسته باشون، خیلی هم نزدیکم بهشون. اگه بیرون ببینش فکر میکنید که سر قبره قرآن میخونه، و قیافش اینجوریه، یعنی تیپیکالی مدلیه، ولی خیلی آدم عالمیه، خیلی آدم عالمیه، نجوم زیفنون هم هست، نجوم و اینا هم خیلی وارده، حتی از ناسا جایزه گرفته بابت یه تئوری که داده، در حقیقت ناسا بهش جایزه داده، بکه خیلی از حتی رفقاشون هم نمیدونه، خیلی از رفقای این آقای عابدی این تواضع، یعنی خیلی از رفقای آقای عابدی نمیدونن که ناسا به این جایزه داده. ایشون به من گفت، گفتش که دقیقا ما یه مقاله نوشتیم توی یکی از مجلات چیز، توی یکی از مجلات ایران یه مقاله نوشتیم، تئوری دادیم، نجوم هنوز دوستان خودمون نخونده بودن اون مقاله رو، ناسا جایزه داد به من. خب این اطلاعاتی نیا کنیم اولا چقدر اطلاعات داره اینا. آره اون از اونجا میگه یه بسته پستی اومد که مثلا تقدیر و تشکر فلان جایزه اینا، با یه بسته پستی برای اون فرسته بودن چیزی. حالا دیگه به هم وصف این آقای عابد رویم زیاد حتی ممکنه کف کنید، یه حالده تعریض میکنم، این آقای عابدی خلصه آدم عالمیه، خیلی آدم عالمیه، بچه از من داره تیرم بوده، فرمانده گردان بوده، بود بعضی از عملیات ها رو اصلا خود ایشون اون رمز اولشو گفته و سه تا انگشتشم پریده و یه آدم عجیبیه، یه هفته نمیخوابه، یعنی یه هفته نمیخوابه، همش کار میکنه، بعد 7 ساعت میخوابه، بعد باز دوباره یه هفته نمیخوابه، گاهی اوقات 2 هفته نمیخوابه. خب آره خیلی آدم عجیبیه. مثلا به من میگفته که من چی تو سلمونی چشمو بذارم رو هم خواب میبره، این چشمو بذارم، خیلی آدم پرکاری وحشتناکه. مثلا من گفتم این خصوصیت از کجا در اومده؟ گفت از جبهه. گفت ما به خاطر عملیات اینا گاهی آقا میشد 2 هفته نباید میخوابیدیم، بعد دیگه روم مونده. مثلا این آقای عابدی میگفتش که ما یکی از این ایالت های هند رفتیم که ایشون میگفتش که تو اون ایالت هند که مرکز بودیزم جهانه، گفت 70,000 بتکده داره. خب آره دیگه اینجا بتکده دیگه، حالت هر چیز کوچیکه اونا میگن بتکده. میگفتش که قبلش زده بودن که فلان ابن فلان داره از قم میاد، رئیس بودایی جهان اومد استقبال ما. میگو همینجوری که رفتیم توی مثلا یه سالونی با سه همراه اون و همراه ما رفتیم نشستیم، اون نشست دم در به تواضع، منم نشون بالا. همینجوری اول کاری یه بحث شد از خدا، یهوی من گفتم خب خدای شما کیه؟ گفت خدای ما اونی که بیرون هست بیرون نیست، تو هست داخل نیست. خب ببینید این یه خورده حرف تناقض هم داره، توش هم بیرون هست و نیست، یه چیز اثبات و سلبش یه خورده متناقض آمیزه. بعد گفتش که خب شما خدات کیه؟ گفت من یه یاد این جمله امیرالمومنین افتادم، گفتم خدای ما اونیه که تو هست قاطی نیست، بیرون هست جدا نیست. این میگو همینی که من بهش گفتم، یهو نگاه نگاه کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد و اللهم صل علی محمد. گفتم مسلمون شدی؟ گفتش که نه من که مسلمون نشدم، یعنی مسلمون شد 2 میلیارد آدم باید مسلمون شد. من که مسلمون نشدم، ولی این از کجا شما این جمله مال کیه؟ این جمله جمله امام اول ماست. کسی بخوام آره میخوام بگم که قیمت این جملات رو گاهی اوقات اهل فن میفهمن که بعد گفتن خب این اشهد و اینا رو کجا یاد گرفتی؟ گفت اختیاری، من قوم بودم این مدت. این جملات رو و قیمت این جملات رو گاهی اوقات اهل فن میفهمن چقدر قیمت داره این، که داخل هست قاطی نیست، بیرون هست جدا نیست. خب اون تناقضی که تو اونجا هم هست اینجا نیست، یعنی تو این حرف اینجوری نیست. این شبیه چی؟ شبیه نفس. نفس یعنی که تا سر 50 اومده واقعا داخل، ولی قاطی نشده، یعنی مثل خون نیومده تو بدن که اگه بزنیشون مثل بیریزه همجوری منام مثلا داره میریزه از سر انگشتام، اینجوری نیست، مثل خون قاطی نشده با دست. این ویژگی نفسی که تو بدن هست اینجوریه و داره مدیریت هم میکنه بدن رو، یعنی بیرونه ولی جدا هم نیست. اگه جدا بود مثل میت میشدی که چی؟ حالا کیفیت این حرفا و دقایق رموز این حرفا چجوری و اینها این زمان بگذار تا وقتی دیگر. حالا یه تصویر از خالقیت، تصویر درستی بیاد پیدا کنیم. تصویر از خالقیت، تصویر درستش تو نفس یعنی اینکه شما یه سری موجودات ذهنی بیارید تو ذهنتون. خب یه دونه گاو بیارید، یه آدم بیارید، یه میز بیارید، یه چیز جا ندارین. اولا میگم ببین جا دارین، ببین جا دارید، یعنی جا میشه. اینجوری نیست که در حقیقت شما بگید که پر شد. مثلا الان شما هر چی بیارید جا دارید. یک، هر جور تصرفی بخواید بکنید توش میکنید. خب و اون شیئی که در ذهن شما اومده هیچ اراده‌ای در مقابل اراده شما نداره. مثلا شما این گاوی که آورید مثلا گندش کنید، اون گنده میشه، کوچیکش کنید کوچیک میشه، ببریدش بالا میره بالا، برعکس با محکم بزنید زمین میخوره زمین. یعنی اینجوری نیست که مقاومت میکنه حال در مقابل مثلا این چیزایش حرکات ذهنی شما، میبینید اصلا مقاومتی نداره. حالا به این موجودات ذهنی که آوردی تو ذهنتون یک لحظه توجه نکنید، یک لحظه. اگه یک لحظه توجه نکنید اینجوری نیست که آتیش میگیرن مثلا یا میمیرن الان تو ذهن شما، نه میشن هیچی، چون که این فیز باید مدام به صورت توجه شما بهش انجام بشه. یعنی شما مدام باید بهش توجه بکنید تا باشه. یک لحظه که بهش توجه نکنید اصلا نه اینکه میمیره، نیست. این تصویر، حالا ببینید شما چجوری این موجود، موجوداتی که آورید چجوری در نزد شما هستن و شما به عنوان شؤون نفس شما هستن و خودتون اصلا تولیدشون کردین اینا رو. خالقیتی که معنای درست باشه برای خود ما همین این معنا رو میده، یعنی خلق میکنیم، یعنی این چیزای دیگه هم باش حل میشه. شما وحدت در این خالقیت باش حل میشه. شما میتونیم دست به دست هم بدیم این گاو منو، بیایم مثلا با یه تیم ورکی شما پاهاشو بساز من سر کلهشو میسازم، میشه؟ یا باید همش تحت چنبر دقیقاً اون علم من باید باشه، یعنی من یه زرد میسازم اینو. اینجوری نیست که اصلا بشه تو این وحدت در خالقیتش، اینجوری نیست که بگیم که حالا یه موقع از این ثانعیت رو مطرح میکنیم یه جوری هم درستش میکنیم. چون که بعضی میگن که آقا این هواپیماها رو خب یه نفر که نمیسازه، که یه نفر که این هواپیما رو نمیسازه، موتورشو میسازن، بالاشو یه عده میسازن، اونشو پروانهشو یه عده میسازن. چرا میگید که جهان باید یه نفر ساخته باشه؟ اینا رو که این یک مجموعه که داره با هم کار میکنه مثل هواپیما رو مگه یه نفر میسازه؟ اونجا هم زحمت میکشیم، زور میزنیم. اینا هم میگیم که چیه؟ میگیم درسته یه نفر نسازه ولی تحت یه نقشه ساخته شده، یعنی بالاخره نقشه واحدی باید باشه تا این ساخته شده باشه. درسته با نقشه واحد ساخته شده، معلومه؟ بالاخره یه نقشه باید باشه که اینا از روش ساخته شده. نمیشه که کلن به یه سازندگان موتور هم حافظه یه شما برو موتور بساز، یه حیوانه بساز بعد اینا رو سرهم کنن، یکی که نید با یه نقشه اینا ساخته میشه. اینم با ولی تو تذکیر خالقیت به معنی صحیحش اون مجموعه‌ای که داره با هم کار میکنه و یک واحد رو داره تشکیل میده معنی نداره شما بخشی بسازید من بخشی بسازم، همه‌شو من میسازم یا همه‌شو من نمیسازم. خب این چیه؟ یک نکته دیگه ببینید که تمام شؤون و ارکانه این بحث شؤون، تمام شؤون و ارکانه این شی در نزد شما حاضره. آیا میتونن این آدمایی که شما آوردید تو ذهن خودشون برن پشت درهای بسته یه توطئه‌ای بکنن؟ اصلا چه معنی داره اینا در حقیقت برن پشت درهای بسته؟ پشت درهای بسته برای کی الان؟ یعنی برای بله اینا رو نسبت به هم حساب کنید پشت درهای بسته داره، ولی نسبت به خود شما حساب بکنید که فیضشو مدام خودتون باید بهش بدید و تمام هویت اون در نزد شما شکل گرفته دیگه، اون که پشت درهای بسته نداره که. این آیه رو حالا ترجمه کنیم، آیا معنی داره بگیم اون آدمایی که تو ذهن شما هستن، اون آدمایی که شما یکی یکی نارا آوردید تو ذهن شما و اون خرگاو و در و دیوار و همه اینا که آوردید تو ذهن شما، شما با هم دیگه جمعشون کنید میشه؟ یعنی شما بگید خر و گاو و آدم و مداد پاک کن و دیوار و چه اینا، بگید شو چند تا آوردید تو ذهنشون، شو 4 تا مثلا، شد 5 تا اینا که آوردید تو ذهنتون. ولی آیا این موجوداتی که آوردید میتونید اینجوری بگید ما الان چند نفریم؟ خر و گاو و گوسفند و در و دیوار و مرد. این اصلا اینا با من که قابل جمع نیستن، که من یه چیزم اینا یه چیزن، اینا رو شما جمع کن با هم دیگه، اینا رو با هم دیگه هر چقدر شد جمع کن، ولی نمیتونی که خر و گاو و من مثلا الان من با اینا، شما تفاوت رو احساس میکنید که اینا با اصلا اینا همش در منه. این واحد میشه یک واحد پوشاننده، میشه یک واحد محیط، واحدی که احاطه کرده علم خودش رو. خب علم خودش رو احاطه کرده، موجودات خودش رو احاطه کرده، فلذا قابل جمع با چیز نیستن. این آیه در مقابل اون آیه سوره مائده که قول نصارا رو نقل میکنه و میگوید که ولقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، اونا میگن چی؟ میگن خدا سومی ستاست. یعنی چی؟ یعنی این که اب و ابن و روح القدس، اینا رو با هم دیگه جمع کن. واسه اب اینجا چیه؟ اب خدا مثلا. البته ممکنه شما ورژن یعنی تقریرش رو عوض بکنی، این بحثو یه چیز دیگه در بیاد. کما اینکه الان علمای مسیحی گاهی اوقات این زحمت رو دارن میکشن که این اب و ابن روح القدس رو نیگر دارن، ولی تبیینش رو عوض بکنن به سمت اینکه اون اب در حقیقت خودش رو بقیه جهان نشون. خب اشکال نداره، اونم میشه توحید، ما نمیشه تثلیث. این تثلیثه که مسیحی ها میگن که اب و ابن و روح القدس، و قرآن میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، یعنی اگر سه تا جمع بشن خدا میشه سه عدد سه، یعنی سومی سه تا، سومی سه تا، درسته؟ یعنی جمع بسته میشه با اینا. قرآن میگه اینجوری نیست. میگه چجوریه؟ میگه ما یکون من نجوا ثلاثتن، سه نفر اگه با هم دیگه نجوا بکنن نیست، سه نفر با هم نجوا نمی کنن، الا هو رابعهم، الا اینی که خدا چهارمی عدد سه. ببینید این که معنی نداره که، بالاخره چهارمی عدد چهار معنا داره، باید بگه خدا چهارمی این چهار نفره، نه که چهارمی سه نفره. این داره نشون میخواد نشون بده که میخواد یه بیانی خدا اتخاذ بکنه شبیه به اون بیان، خب که میگن ثالث و ثلاثه، این میگه نه ثالث و ثلاثه نه، رابع و ثلاثه. با این که در نگاه ابتدایی معنا نداره، رابع ثلاثه معنا نداره. ولا خمسه الا هو سادسهم، بعدش هم میخواد بگه که اصلا بحث اون ستا نیست، ابو ابن روح القدس، کلا عالم اینجوریه. این تفاوت هم داره، چون اونا دیگه بحث پنج رو که دیگه اصلا نمیکنن، میگه پنج نفر اگه نجوا بکنن او شیشه تو اونجا. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، نه کمتر و نه بیشتر، الا هو معهم اینما کانو، نمی کنم من این که خدا هر جا که باشن، خب هر جا که اینا باشن خدا باشونه. این معیت تو این کانتکست و این متن و این آیه و این جور بحثا اگر دیدید در کتب کلامی به نام معیت قیومیه ازش یاد کردن، یعنی این معیت قیومیه با همین لغت درشت کلفت خودش، یعنی همین که ما گفتیم، یه معیه، یه موقع شما میگی من با شمام، یه موقع همون تعبیره که من با این موجودات ذهنی خودم هستم، بالاخره با اینا هستم، ولی من قیوم اینام و اینا قوامشون به منه. من با شما باشم که قوام شما به من نیست، که قوام منم به شما نیست. یه معیتی اگه گیر آوردید که قوام اون شخص به اون یکی باشه، به این میگن معیت قیومیه. اینو میگن این معه اینجا رو میگن معیت قیومیه. الا هو معهم اینه مکن. البته یه موقعی هست این معها به کار میرود در قرآن به معنای معیت ویژه است، نه بحث معیت قیومیه. مثل ان الله مع المؤمنین، لا تحزن ان الله معنا، این معنی مع تو اینجا به معنای یک همراهی ویژه و یک کمک ویژه است، نه اینکه خدا با مؤمنین هست با دیگران نیست، به معنای معیت قیومیه. خب یعنی ان الله معنا، خب ان الله مع کل شیء، به این جوری به این معنا نیست، به معنای در حقیقت یک همراهی ویژه و یک کمک ویژه و یک نصرت ویژه و این چیزا که ان الله معنا، ان الله مع المؤمنین اینا. ولی این معیت که با همه اشیاء است، مع کل شیء، به قول امیرالمؤمنین مع کل شیء، یعنی یه بار اینا نگارای مکتب نرفته این که 1400 سال پیش تو اونجایی که سوسمار می‌خوردن اینا یه حرفا رو می‌زدن. آیا معجزه نیست؟ آیا این معجزه نیست؟ نه با چینی ها ارتباط داشتن، نه با هندی ها ارتباط داشتن، نه با یونان ارتباط داشتن. تو یه جایی که سوسمار میل می‌فرمودن اینا گفتن مع کل شیء لا بالمقارنه. باش هست، خدا با عشان، ولی مقارن قرین هم دیگه نیستن اینا. مع کل شیء لا بالمقارنه. خب بله، ما هم همین کاری کردیم.
این
تشبیه
اشکالی نداره؟
نه، این تشبیه تشبیه همه
خدا همه دیگه.
بله، منتهای مراتب حواستون باشه تو تشبیه ها به هر جهت لیسه که مثله شیء اون خیلی نزدیک میکنه، ولی اینجوری نیست که دقیقا و دقیقا و دقیقا اون بشه آخرش. این تشبیه یعنی شما این تشبیه رو نگیرید تا همه جا ببرید، تو همون جایی که مطرحه باش خیلی مسئله صاف میشه. و یا نه اگه شما بدونی که همین این روح به یدهی ملکوت و کل شیء، به یدهی ملکوت و کل شیء، اگه اینو بدونی خود جریان روح خودمون هم خودش نسبت بشید همینه داستانش بازم. یعنی اینجوری نگو که دقیقاً دقیقاً انگار خدای مثلا چیز شد حالا همون، نه تو بحث علم تو بحث چی همه چی توجیه میکنه، منتها به اضافه اینکه حواستون جمع بکنید که این خود روح خودمون هم یک اراده تام نیست. شما مگه نمیگید خدا مقلب القلوب و الاحوال، خب محول الحول، خب این محول الحول یعنی خود همون اون روح شما یعنی که یه اراده تام میکنه، ولی خدا اراده تام میکنه، ولی روح شما دست خداست، به یدهی ملکوت و کل شیء اونجا دست خداست، میتونه عوضش کنه یه اراده دیگه بکنه. یعنی این تفاوت ها بین روح آدم و خدا وجود داره، ولی میگن مثل مقرب من جهت میگه، یعنی از همون جهتی که داره اون مثل تمثیل و تشبیه اینجا میشه در همون جهت باید دقت کرد. خب اونا مجبور شما داره از اون بر هست، مجبور شما این که حالا ممکنه اگه شما بتونید یه یعنی بشه این کارو کرد که یه آزادی های دستش بیاد، یعنی موجود مختار بیافرینید تو ذهنتون، که این کارو نمیتونید بکنید، شیزوفرن میشید اگه همچی کاری بکنید. خب که مثلا ضمن این که تمام هویتش در چنبر وجودی شما قرار گرفته میتونه کارهای خودش انجام بده، یعنی موجود مزتر نیست، موجود مختار میفره. اینجا جاییه که ممکنه دیگه با اختلاف پیدا میشه، اینکه خب ما اینو نمیتونیم بیافرینیم، خب یه همچین موجودی ما نمیتونیم بیافرینیم. خب این آیه ولا عدنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کنو، هر جا باشن خدا باشون. اون موقع میگه ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. اینجا میگه چی؟ به کل شیء علیم، با اون تعبیری که راجع به علم تا اینجا در حقیقت این بحثشو چیده. اون موقع ببینید اینجایی که بحث مع میشه، شما سوره مبارکه نساء فکر میکنم، سوره مبارکه بله صفحه 96 رو بیارید. اون موقع تازه میبینید که قرآن در ما ادراک ما قرآن وقتی داره توضیح میده به هم میآمیزد همه اینها رو به هم دیگه. شما در همین سوره مبارکه مجادله ببینید، میبینید که قبل و بعدش و اینا اصلا باورتون تقریبا نمیشه که داره یه بحث معرفتی انجام میشه. خصوصیت قرآن و زبان قرآن اینجوریه که بحث‌های احکام و اخلاق و اعتقاد رو در هم میآمیزد و میگوید و اینجوریه که این ویژگی قرآنه، اینجوری که قرآن ماندگار شده. اینجوری نیست که کلا بحث‌های اعتقادی رو جدا کنه یه جا بگه بحث اخلاقی، چون که میخواد بگه اینها واقعا هم با هم آمیخته است، نه اینکه من دارم یه چیزی که با هم آمیخته نیست دارم میگم و هم آمیخته میکنم. واقعا این بحث هم آمیخته است، بحث احکام و اعتقادات و اخلاق. این سه بحث به هم ربط داره، احکام رو پایه‌های اخلاق، اخلاق رو پایه‌های اعتقادات، همه اینا پایه‌های اعتقادی اینا هستیم. ببینید آیه رو، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، از خدا پنهان میکنن، از آدم ها پنهان میکنن یه چیزایی رو، ولی از خدا نمیشه پنهان کنن و هو و معهم، در صورتی که او این معیت رو داره، این معیت قیومیه رو داره. کی از یبیتون ما لا یرضا من القول، وقتی که میرن تو خونه های تیمی و تبییت میکنن و شب نشینی میکنن و پشت درهای بسته حرف میزنن، نمیتونن همچی کاری رو کنن. ادیو و یتونم مالای ارزام نوا، حرفایی میزنن که مالای ارزان نیست، چون که این بحث شب نشینی اینا رو خیلی تاکید کرده، بحث خونه تیمی رو قرآن خیلی تاکید کرده. و یه قانون طاعتون تو همین سوره نساء، و یه قانون طاعتون میان پیش پیغمبر میگن سمعا و طاعتن و چی؟ و یقولون طاعتون فاذا برزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذی تقول، میرن شب نشینی میکنن پشت درهای بسته، اونجا شروع میکنن یه حرفایی میزنن غیر این حرفایی که تو داری میزنی، ولی تا میان پیشت و یقولون طاعتون و پیشت میرن پشت درهای بسته، خب میرن اونجا توطئه میکنن. حالا ببینید قرآن چقدر اینها رو به هم دیگه، این آیات قشنگ به هم دوخته میشه. حالا اینجا میگه چی؟ و کان الله به ما یعملون محیطا. ببینید هر دوتای آیات بخش پایانیش تابناکه، ولی این بخش پایانی این آیه تابناکتره. یه موقع میگه ان الله به کل شیء علیم، یه موقع میگید که و کان الله به ما یعملون محیطا، یعنی اون علمش احاطیه، او به اون چیزی که میداند، خدا به آنچه که میداند محیطه، خدا به آنچه که میداند محیطه. این همون بحث احاطه‌ای که مطرح شد، احاطه، این معیت قیومیه، اینم احاطه. خب این میشه چی؟ این میشه لذا خدا میگه و مکرهم مکرهم، اینو گفتیم تا این آیه عملاً بشه، این همه بالا پایین کردن خودمون رو اینکه نمیشه. و مکرو مکرهم، اینا مکرشون زدن و عند الله مکرهم، در حالتی که مکرشون اصلا در نزد خدا انجام شد. خدا برای اینی که بخواد آبروی کسی رو ببره لشکر کشی اصلا لزومی نداره بکنه، خدا لشکر نمیکشه که. خدا بخواد آبروی کسی رو ببره، میذاره خودت با دست خودت یه امضا بکنی، خودت آبروی خودت رو ببری. اینجوری یخربون بیوت هم بعیدیه وعید المؤمنین، بذاری خودت خراب کنی، لزومی نداره که آدم بفرسته و اونم چیکار بکنه. همونجا تو همون موته معنی داره، یه امضا میکنی خود آورو خودت میبری، یه حرفی میزنی تو دهنت میزنی خود آورو خودت میبری. ما تفویض مطلق نداریم که اینجوری باشی که خدا بخواد یه کاری بکنه تو نتونی، تو یه کاری بکنی نشه، اونا تو اون حرفو نزنی، بخواد حالتو بگیره. خب بعضی وقتا یهو میبینی که یهو یه جا دیدید این حرفا رو، دیدید که حرف نامربوط آدم میزنه گاهی اوقات، یعنی حرف نامربوط به حرفی که بعدا اصلا خودش هم نگاه میکنه میبینی که خیلی بد شد این حرفو زد، یا اصلا چون این من این حرف رو زدم اصلا، خب این همه حرف حالا چی این توی این واسه چه اینو من گفتم یا چی و چی اینها. این خدا میخواسته همونجا وقتی تو دست خدایی تو جبری مسلک نشو، تو توبت بکن، ولی خدا کار خوش برده بکنه. خدا شما اگه بخواد اوج بگیرتتون میزنه تو سرتون، نواسوتون هم عذا میشه. شما استخار تو بکن، ولی تو مشت خدایی، اینجوریه مشت خدایی. وقد مکرو مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. و خدا هم ببینید به صفت مکار بودن دقیقا چیده، باز داره همون انسانوار بودن خداست این مقداری تو ادیان. البته اون انسانوار بودنی که به اضافه لیسه که مثل ایشه، یعنی لیسه که مثل ایشه تدارک میکنه و جبران میکنه این بحثای تشبیهی قرآن رو، بحثای تشبیهی قرآن رو تدارک میکنه و جبران میکنه، میخواد بگه اونجوری نیست. ولی خدا هم مکر میکنه، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، بذار اونه کید بکنن منم کید بکنم. فمهل الکافرین امهل هم رویده، یه رویده یه مدت کوتاهی به اینا یه مهلتی بذار این چیکار میکنن. این میشه چی؟ این میشه در حقیقت حالا این که خدا مکر میکنه خیر الماکرین اسرع و مکر است، یعنی این کار پنهانی چارجویی پنهانی که بدن طرف ناک اوت بکنه، این کار میکنه خدا. خدا بناش بر مکر اینه، ویژگی اولش مکر نیست، ولی اگر ببینه داره با ناموس الهی داره مورد تعرض قرار میگیره، خدا مکر میکنه از این ور، یعنی اون چاره جویی های پنهانی اینجوری میکنه. حالا با کید چه فرقی داره اینها؟ واقعش تحقیق یه خورده کردم ولی به نتیجه نرسیدم، یعنی که اینها بالاخره یه خورده با هم یه فرق داره. کید با مکر با اینها، این واژگان یه تفاوتایی بالاخره باید با هم داشته باشن، ولی حالا تفاوتش چقدره اینا با تمام استعمالات قرآن بیاین بزنیم کنار هم دیگه، به لغت هم خیلی ارتباط نداره. مثلا آدم رجوع کنه کتاب لغت، اینا باید استعمالات قرآنی بیاد کنار هم دیگه قرار بگیره تا معلوم بشه مکر با کی چه تفاوتایی داره. این که باز دوباره بعضی از سر این مکر و کید اینا همش سوالای میکنن که مثلا این چیه که کیدش ان کید شیطان کان ضعیف، اینا ربط داره به همین بحث کید خدا. یه موقع از شما به صورت نفسی حساب میکنی کید رو، کید رو نفسی میگن، کید نفسی، کید نسبی. کید شیطان به صورت نفسی که حساب بکنی کید ضعیفه، ان کید شیطان کان ضعیفا. توضیحش هم دادیم، یه حرف حسابی نمیزنه، مطلب مهمی نمیگه. به صورت نفسی حساب بکنی خدا خیر الماکرینه، بهترین مکر کنندگان، اسرع و مکرات و اینا. کید نسبی حساب بکنید، یعنی یه چیز رو نسبت به، حالا اگه گفته شده مثلا کید زنان این کید کن عظیم، خب این آیه رو بعضی میزنن کنار اون آیه میخوان نتیجه بگیرن، یعنی میگن که این کید شیطان کان ضعیف ها، از اون رو گفتن این کید کن عظیم، یعنی دیگه ببینید مثلا شیاطین رو درس میدن مثلا اینا احتمالا. نه این آیات اینجوری نیست. حالت اون این کید کن عظیم رو کی گفته؟ عزیز مصر گفته اونو، منتهای مراتب از روی این که قرآن راجبش موضع نگرفته، موضع منفی نگرفته، و قرآن هم کتاب داستان نیست، فعل جمله قبول کرده که این کید کن عظیم، یعنی نسبت که حساب بکنی خب یه عظمتی داره اون کید و عجد و قابلیتی، البته یعنی قابلیتی برای اینکه، قابلیتی نیاکن برای اینکه راه نفوذ، راه نفوذ خاصیه. حالا خود خانوما میدونن، حالا خود اونایی که در هم همسر دارن میدونن راه نفوذ خاصی داره مرد که بسیار ضعیف مقابل زنش اتفاقا، از قضا مقابل اون چاره اندیشی و حیله های چیز خیلی ضعیفه، علارغم که خیلی آدم قلچماقی هم باشه. در اون عبارت یعنی نسبت که حساب بکنیم، خب یعنی مرد ضعیفه از روی تو بحث اینی که مورد کید واقع شدن و چاره جویی و حیله ها و اون چیزا و نفوذ ها و چیزا، خیلی راحته، یعنی خیلی راحته مرد نفوذ کردن. کی؟ مرد به مرد نه، مرد اصلا بلد نیست به مرد نفوذ کنه. یعنی هر بار ببینیم با مثلا اینا، ولی اون کافیه بگه سلام مثلا، اصلا دلو میشه باید با کاردک مثلا جمعش کنیم. خب این اون در حقیقت قوایی که وجود داره، خدا به حجت اینجوری قرار داده که برای نه شیطون اتا همین کار هم، شیطون هم همین کار رو میکنه منطقه، نه اون چه اون در حقیقت شیطون میگن کیدش ضعیفه در مقابل خدا، یعنی کید نفسی رو حساب بکنید، مثلا چیزی، یعنی ماهیت رو نگاه بکنید چیزی نیست، حرفی که میزنه چیزی نیست، به صورت نفسی کید خدا قوی تره. نسبی رو خواهید حساب بکنید، نسبی حساب بکنید، خب نسبت به مرد و زن اینها، فقط اون چاره‌جویی که اون میتونه بکنه، اینا هم فحش و بد و بیرا نیست که بعد اینا رو بکنید فحش و بد و بیرای قرآن، داره یه واقعیاتی رو میگه و شما به عنوان یک مرد و شما به عنوان یک زن باید با این واقعیات آشنا بشه آدم، که بدونه که واقعا از دامن زن مرد به معراج میره از این ور، یعنی واقعا اینجوریه که اگر یک زنی بخواد اینجوری بکنه که شوهرش جبه نرود میتونه بکنه، و اگر اون جبه نرو رو بکنه جبهی، این کارم میتونه بکنه، یعنی این کارم میتونه بکنه، اینقدر قویه، اینقدر قویه. تو خود اون محبت بچه هم همینجوره، برای همین وقتی یه داره این عداوت رو میشموره، مثلا پدر مادر رو توش نمیگه، نمیگه انم مثلا آبائکم و خالاتکم و عماتکم مثلا عدو ولکم، نسبت به اصل پدر مادر این جریانا نیست، میگه انم ازواجکم و اولادکم عدو ولکم، این ازواج و اولاد یعنی این دوتا رو میشموره، چون که این دوتا واقعا قدرت دارن، واقعا قدرت دارن، اینو باید بدونید، قدرت دارن، زور ندارن، زور بازو ندارن، ولی واقعا قدرت دارن. و اگر این خانمایی که میخوان علاقه دارن خیلی مرد بشن، که خیلی هم زیاد شده، دقیقاً نمیدونن که دارن اون پتانسیل ها رو ظاهرا میذارن کنار، به یه پتانسیل هایی میخوان برسن که اون پتانسیل ها رو ندارن، و مردا به مراتب بیشتر دارن اون پتانسیل ها رو، میخوان مرد بشن، نمیدونن که میخوان یه موجودی بشن که وقتی میان تو اون مود قرار میگیرن، مردا به مراتب قوی ترن، خب به مراتب قوی ترن، ولی اگه همون جایگاه خودشون باشن، به مراتب کارهایی میکنن که عمره دست این مرد بر نمیان، یعنی کار رو بکنن، و حتی تأثیر و تأثیر میتونن داشته باشن که اینجوریه. و هر جهت این قرآن این معانی رو تثبیت میکنه، تعارف هم نداره، انسان شناسی داره ارائه میده، انسان شناسی داره ارائه میده، میگه نکیده کن نه از این، با یه بیان محترمانه، چجور؟ از زبان عزیز مصر میگوید و سکوت میکنه. ببین این لطف این بیان، یعنی یه موقع اگه خودش میمان میگفت این نکیده المرعه عزیما مثلا اینجوری، خدا چه همچه حرفی میزنه، خب ولی میذاره تو دهن عزیز مصر این حرف رو میزنه، راجب این حرف هم سکوت میکنه، که اولا بگه این کید واقعا عظیم، از اون طرف کید عظیمیه، از اون طرف تو این قابلیت هست. و قد مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول من هل جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. یه گمان نکن خدا رو که در حقیقت نسبت به رسولش خلف وعده بکنه. این ثم من ننجی رسولنا اینا حقا علینا ننجی المؤمنین همین ان تنصر الله ینصرکم همینه. کتب الله لاغلبن انا رسولی همینه. منتها مرتبه واقعا اگه از این طرف ایمان باشه از اون طرفمون هست، یعنی وعده ها هست، سنن الهیه، اگر اجرا بشه از این طرف اون طرف در حقیقت باطله. خود قرآن وقتی مثال میزنه حق باطل میگه چیه؟ اینا زبده، زبده، کفه، بزنی میترکه، درسته روه، درسته خیلی هیمنه داره ولی بزنی میترکه. و از این طرف شما مواجهی با هزاران وعده بدون تردید قرآنی که وعده میده بعد میگه و من اوفا به عهدی من الله. وعده میده میگه فکر نکن خدا خلف وعده میکنه. وعده میده میگه اینا سننه. بعدش میگه حالا ولا تجد لسنت الله تبدیلا ولا تجد لسنت الله تحویلا. نه تحویل نه تبدیل، اینا قاعده های این دنیاست. منتها مرتب این طرف اگر مؤمنانه حرکت بکنه طرف مقابل هم مثل بادکنکه که فقط باید اینقدر حرکت انجام بشه سوزن بهش بزنی همین و اینه میترکه. این طرف مؤمنانه، اون طرف این وعده محقق میشه. سر احد هم که اون وعده محقق نشد دقیقا خدا ببینید تو سوره آل عمران انفال وقتی نیاب کنید دقیقا میگه چون این کار کردید اون وعده محقق نشد. فکر کنید وعده ها محقق نمیشه. شما از حرف پیامبر عدول کردید، از اونجا عدول کردید، خب اونجا دیگه محل وعده نیست. گفتیم شما تا مادامی که دوربر پیغمبر باشید این وعده هست، این تابعه های چیده چند ضابطه ایه. خب شما رفتید توی ضابطه دیگه اش تحقق نداشت دیگه، تو اون یکی ضابطه باید برخورد بشه. تابعه های چند ضابطه، اگر اینجا بشه این هست، خب این یه ضابطه دیگه اش هست که اینجا بشه اینم نیست. مثلا این حرفا نیست، یه لزومی نداره این حرف باشه، این وعده باشه. وعده ها بدون تردید تو قرآن، یعنی میخونی بس یکی و دوتا و ستا و چارتا و دهتا و پنجاهتا و اینا نیست که بگید مثلا حالا اینو توجیه میکنیم اونو توجیه میکنیم به این دست نه به اون دست نه اینو میکنیم شاید اونو میکنیم باید اونو میکنیم چی از این توجیه هاش درست میکنیم. وعده این مدلی نیست اصلا. وعده صاف روشن شما مؤمنان حرکت بکنید به ثلاثه آلاف من الملائکه، به خمسه آلاف من الملائکه، سپاه روح رو میفرستیم برای اونها بدنن داغون کنن خودشونو. کتب الله لاغلبن انا رسولی، خدا یادداشت کرده که من و رسولم پیروزیم. لیظهره علی الدین کله، فقط چی میمونه؟ یه دوره باقی میمونه و اون دوره یه گپیه که بارها و بارها بنده تکرار کردن. دوره ایست که اثبات فلم ما رأی الله صدقناس، یعنی ما صدق خودمون اثبات بکنیم، یعنی در راه خودمون صادقانه حرکت کردن خودمون اثبات بکنیم. اینو که اثبات بکنیم اون برش حله. اینو حالا شما بگیرید برای فرد هم همینجوریه، فرد هم ویژگیش همینجوریه. یعنی شما اگر یک حرکت مؤمنانه ما یعنی واقعا یک زندگی مؤمنانه، نه یه زندگی باریش و تسبیح، یه زندگی مؤمنانه، اون حرکت انجام بشه رزق وعده داده شده، برکت وعده داده شده، اون کمک ها وعده داده شده، اینا وعده داده شده، اینا هم خواب و خیال نیست. خلاصه بیا تو وادی بریم تو وادی تا ببینیم وعده هست یا نیست. بالاخره فرمایش فرمود قرآن دیگه، روایت هم یک عالم همین فرمایش رو فرمودن دیگه. حالا بیا تو وادی ببین همین حرفا هست یا نیست. اگه نبود کنار حاشیه قرآن بنویس، حاشیه قرآن بنویس انجام شد نشد نبود، یعنی انجام دادیم نتیجه آزمایش منفی در مورد. یک زندگی بر پایه ایمان بر پایه ربوبیت رب العالمین که کی برنامه بده؟ تو هر جا ببین برنامه رو کی بگیریم؟ از خدا برنامه رو. مگه تو اونجایی که دقیقا منطقه الفراغه که خدا گفته مثلا آزادید، خب تو بیاید حاشیه قرآنتون بنویسید اجرا شد جواب نداد. این که گفته بودن ما رزقتون تأمین میکنیم، این اجرا کردیم جواب نگرفتیم. گفته بود کمک میکنیم اجرا کرد. گفته بود که از اضطراب و تشویش های درونی خلاص میشید. این علاوه ذکر الله اینو شما در حاشیهش بنویسید که ما بودیم نشد. خب بنویسید دیگه، یعنی بنویسید، یعنی قرآن دقیقا تحدی کرده، تحدی به کل معارفش هم کرده دیگه. گفته بیا اینا رو عمل بکن، اگه نشد خب حاشیه قرآنتون بنویسید که آقا این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب اینجوری نیست. یعنی تشویش آور هست، بازم کسی اگه به ذکر الله باشه تشویش میاره. بگید قرآن، این گفته قرآن نوره، بگید که ما 4 سال قرآن خونیم هیچ احساس نورانیت از قرآن نکردیم. بنویسید اونجایی که داره میگه و انزلنا الیکم نورا و کتابا مبینا، بنویسید این نور احتمالا یه معنای دیگه میده. بگید که 4 سال قرآن خوندن، 4 سال نه 2 سال قرآن خوندن، تدبر کردن، تأمل کردن، نورانیتی اتفاق نیفتاد در زندگی انسان. تحدی قرآن یعنی که به کل معارفش داره تحدی میکنه، به کل معارفش. ان الله عزیز ذو انتقام. یه مسئله راجع به انتقام بگیم تو یه ربع تموم بشه. این برای اینکه اون فرمایش علامه در المیزان فهمیده بشه، انتقام 4 نوع انتقام داریم. علامه 2 نوع انتقام اونجا میگن، ولی 4 نوع انتقام داریم. چون که بعضی چیز کردن که این انتقام بالاخره خدا انتقام میگیره، زنتقامه انتقام میگیره، یه معانی نقصیه. چرا؟ بدنی که مثلا ماها انتقام گرفتن اون همراه با یه تشفی خاطره و کینه کشیه و مثلا حال اون برای اینکه خوب بشه است. مثلا اینها خب همینو به همین صورتش نسبت دادن به خدا و گفتن که خب خدا انتقام میگیره. این معنی نباید واقعا انتقام باشه، یه چیز دیگه باید باشه. انتقام از اونجا اید که پیرایه های لفظ اگه بزنید، که اون موقع بحث میکنید راجع روح معنا، خود روح معناشو در بیارید، روح معناش استخراج بکنید، در این همون معنی خود کلمه است، یعنی به نقمت کشوندن، به بدبختی کشوندن. خب اون موقع یادتون هست بحث روح معنا رو؟ گفتیم روح معنا ها؟ ببینید روح معنا یعنی این که، حالا گفتیم آقالی، روح معنا یعنی این که شما معنا با یک سری مسائلی همراه شده، مسائلی همراه شده که در درجه اول ممکنه با اون پیرایه هایی که دور اون معنا رو گرفته شما بفهمید. بعدن که خوب دقت بکنید، حتی استعمالات رو دقت بکنید، میبینید که نه، میشه این شاخ و برگش رو زد، رسید به یک لبی، اون معنا لبش اون معنا. مثلا شما حساب بکنید دیدن. دیدن وقتی میگیم دیدن یعنی چی؟ الان میگن دیدن یعنی این که یک نوری بیاد بخوره به عدسی چشمم و بعد به شبکیه و میره تو مغز و یه سری فعل و انفعالات اونجا، و بعد ما چون که آخوندیم همجا ول نمی کنیم میگیم که و این که اون روح برتر در حقیقت اون صورت برزخی رو بر نفس میتاباند. ما اینو میگیم، ما ادامه میدیم که چی نیست که عالم طبیعی نیست که. خب این میشه چیز، این میشه دیدن. بعد میگیم دیدن اینه، در درجه هم ممکنه بگیم آره دیدن اینه. بعد یه سری شواهد اقامه میکنیم که نه، دیدن خودت هم این معنا رو نمیگی بهش. شما وقتی که در حقیقت خواب میبینید میگید من خواب دیدم، یعنی خواب فلان چیزو من دیدم، واقعا بهش میگی دیدن، واقعا هم میگی دیدن، اصلا هم نمیگید که مسامحه دارید میکنید یا مثلا انگار دیدن، مثلا انگار که دیدم، مثلا اینجوری نه، واقعا یه چیزی رو در خواب شما میبینید، با اینکه لا ریب فیه که شما هیچ نوری به چشمت نمیاد، هیچ فعل و انفعالی ممکنه در شبکیتون انجام نشه، هیچ این اتفاق نیفته، پس میبینید که اون چیزی که تا حالا داشته دیدن دیدن میگفتید یه روی دقت مجدد لفظ یه خورده لخم میشه، معنا در میاد که معلومه که دیدن شما استعمال میکنید برای اون قوه باصره‌ای که مثلا صورت‌های برزخی تو اون قوه هست. خب حالا ما اینجوری میگیم اون صورت‌های برزخی یا اون تصاویر تو اون قوه در حقیقت حاصل میشه، ممکنه در حقیقت میرسید به روح معنا، عملا معنا رو چی میکنه؟ ممکنه اول بگن در یعنی چی؟ در بگید که یعنی این که یه آهنی، یه چارچوب، یه چی، بعد روی استعمالات دیگه ممکنه در به معنی محل ورود، یعنی هر چیزی که محل ورود باشه، نه اینکه حالا باید چارچوب داشته باشه، نمیدونم کولون داشته باشه، زنگ داشته باشه، اف اف آیفون تصویری داشته، این به این بگیم در. خب به این لزوما نمیگیم در. میبینید که خیلی وقتا میگیم از درش وارد شد، این موضوع بعد از درش وارد شد، از درش وارد شد، اصلا احساس مجازگویی هم نداریم، یعنی که از اون محل ورودی، به هر محل ورودی ممکنه بگیم در، ولی اون که اون مطالب حسی مادی نباشه. به این میگن، به قول ما آخوندا میگیم لفظ، دقیقا وضع لفظ برای معانی عام، شما روشنفکران میفهمید بهش که روح معنا. خب ولی ما میگیم وضع لفظ برای معانی عام، یعنی اون الفاظ برای معانی عام وضع شده، خب شما چون که روشنفکرید میگید بهش میگن روح معنا، بهش میگن روح معنا. همین این تو بحث انتقام همینه، یعنی انتقام وقتی که پالایش بکنید معنیشو که به اون معنی اصلی، به نقمت کشاندن، بدبختی کشاندنه، ما چهار نوع اینجوریه. یک نوعش انتقامی که آدم ها از همدیگه میگیرن، همونی که قرآن میگه فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، هر کسی یه اعتدای به شما کرد، به مثلشو مجازید که همون اعتدا و تجاوز رو به طرف بکنید. و قصاص یه حق فردیه، و اصلا بحثش اجتماعی نیست، بحثش حکومتی هم نیست. قصاص کردن فقط بحثش حکومتی، اجرا میشه به دلیل برقراری نظم، و یعنی با بحث تعزیرات فرق داره. تعزیرات مربوط به حکومت، قصاص حق فرد اصلا، و میتونه خودش همونجا قصاص کنه، یعنی میتونه دست دزد رو بزنه، یعنی اگه کسی دزدی دستش همونجور رو بزنه، منتها اجازه نمیدن، ربطش میدن به حکومت برای برقراری نظم این کار میکنن. فرق داره به بحث تعزیرات که اصلا شما نمیتونی شلاقش رو بزنی، باید حاکم شهر بزنه. قصاص یه حق فردیه که همین فردی هم میتونه اجرا بشه، قابلیت اجرا شدن داره. این میشه انتقامی که شخص از شخص میگیره. یه انتقامی که در حقیقت قانون میگیره از شخص، که همراه با تشفی خاطر نیست. خب همراه با قانون از شخص انتقام میگیره. مثل همین بحث دادگاه مدعی عموم داره. مدعی عموم داره، واقعا مدعی که نداره. یعنی کسی مثلا مدعی نیست، واقعا تشفی. قانون این چراغ قرمز رو وقتی شما رد میکنین، قانون برمیداره انقدر برای شما جریمه میرسه، اون پلیسی هم که داره برای شما جریمه میرسه اصلا ممکنه با شما شوخی هم نکنه، همونطور که داره جریمه میرسه، یعنی اصلا هیچ کینه کشی نداره، قانون داره از فرد انتقام میگیره. الله میفهمن این نوع انتقام خداست، ولی اینجوری شاید نباشه. ما دو نوع انتقام دیگه هم داریم. خب دقت بکنید، دو نوع انتقام دیگه هم داریم. شاید منظور علامه به ذهن شریفش اومده که شبیه مثلا اینه، شاید شبیه مثلا یه هم چیزی در نظر گرفتم. انتقام نوع سوم، انتقامی است که طبیب از مریض میگیره. طبیب از مریض میگیره، چجوری انتقام میگیره؟ میگه آجون شما نمک زیاد نخور، کلا میبینید نمک بخوری بعدن یه فشارت زده بالا و خلاصه آی دلم آی شکم آی کبدم آی چی فلان اینا، بعد نمک خوردی بابا فشارت زده بالا. خب همین این چیزا میشه، آخرش میشه این که همون موقعی که شما شروع میکنی نمک میخوری که این اتفاق نمیفته. خوب دقت بکنین، انتقامی که طبیب داره از مریض میگیره این مدلیه که همون موقعی که شما نمک میخوری همچین اتفاق نمیفته. این نمک میخوری 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 تا یه موقعی توی سنی فشارت میزنه بالا، اینجوریه. نه اینکه نمک خوردن همان و شما مشکل فشار پیدا کردن همان، مشکل کلیه پیدا کردن همان، چون همون موقع نمک میخوری هیچ اتفاقی نمیفته، پفک میخوری نمکی اتفاقی هم نمیفته. چی؟ اینی که نهایتاً بعدن، دقت کن این کلمات، بعدن دوچار یه بیماری کلیوی میشوی، بعدن توی موقع. این یه انتقامه، یه انتقام اینی که ولی از بچه میگیره. خب این انتقام چهارم، انتقام اینی که ولی، یعنی اون به یه بدبختی کشیده میشه با این فرایند. انتقام ولی از بچه اینجوریه که ولی از مولا علیه اینجوریه که میگه این چایی بخواد دست بزنه، میگه به این چایی دست نزن داغه. اینجوری نیست که با اون یه بحث نظیر این هم یادتون باشه همین جلسه گذشته کردیم، اینجوری نیست که اگر این دست بزنه بعدها داغ میشه دستش، دست زدنش همان و سوختنش همان، دست زدنش همان و سوختنش همان. انتقام خدا عند المتوسطین شق سوم، عند الاوحدی شق چهارم. انتقام خدا در فرایند متوسط در شق سوم معنا میده. این که خدا میگه آه ارتکاب معاصی نکن، ممکنه قرآن همچین تئوریای عند المتوسط ارائه بده که بگه آه شما وقتی ارتکاب معاصی بکنی بعدن دستت میسوزه، بعدن مشکل پیدا میکنی. بعدن یه موقع هست که اگه اندل اوهدی و با نگاه دقیق نگاه بکنی بحث این نیست، بحث اینه که این واقعا آتیشه، این معصیت یعنی باطنش آتیشه، همین الان آتیشه و اگه دست بزنی همین الان میسوزی، نه اینکه بعدا میسوزی. منتهای مراتب این بحثی قرآن مطرح میکنه سکرت الحیات دنیا، یه مستی حیات دنیا هست که شما مانع میشه این لطفه رو بفهمی. مثل شما این کسایی که میبرن تو عمل جراحی بیهوششون میکنن اینا رو، بیهوش که میکنن اینا رو، اینا رو این عمل بایپس قلب نمیدونم اطلاع داری نه نه، این بدن اینا رو این جراحا اربن اربا میکنن. خب یعنی واقعا قطعشون میکنن اینا رو، همین داره رگ پاشو پاشو میبره، رگاشو در میاره، قفسه سینه رو همین جک میزنن و همین داره اینجوری میکنن، قلبش در میاره میذاره تو کاسه. خب این نمیفهمه دیگه، این چیه؟ بیهوشه، بیهوشه دیگه، نمیفهمه، نمیفهمه در زیر دست این جراح داره واقعا اربن اربا میشه زیر دست این. این اینجوری نیست که، یعنی واقعا این میدونی که این قفسه سینه این استخوناشو با اره میبرن، با اره، چون مادرم این عمل رو کرده میدونه، با اره میبرن جک میزنن این قفسه سینه باز میکنن، اینجوری وصل میکنن با تناب به با سیم به این چیزای لبای چیز با لبای تخت. خب یه چیز عجیبیه، مثلا یه بعدش میزنن جوش میخوره اینا، بعد پارم میبرن از اینجا تا اینجا، مثلا رگاش رو هم میدن، این رگا رو تو قلب هم میدن جا به جا میکنن. یه کاره عجیبی آدم از شنیدنش وحشت میکنن. این میشه چی؟ ولی خب بیهوش نمیفهمه. خب این همون موقع داره جراحی میشه، ولی همون موقع این میشه همون عبارت قرآنی سکرت الحیات دنیا، مستی حیات دنیا. این میبینی همون موقعی که مسته، شما نمیدونم چقدر با این آدمان هروئینی اینا در تماس بودید، ما چون که فرقون فروشیم و در نزدیکی مغازمون اینجور آدم ها زیاد دیده میشن، میبینی واقعا نمیفهمه، یعنی دستشو میکنه تو آتیش نمیفهمه، میفته تو جوب نمیفهمه، واقعا نمیفهمه افته تو جوب. مثلا یه اوهی میبینید که وسایلشو داره جمع میکنه همینجی با سر میره تو جوب، مثلا 3 ساعت همینجی تو جوبه، اون موقع همینجی تو جوب، همینجی با سر هست. بله حجره مغازه است دیگه، سیاه مغازه معلومه. خب این میشه سکرت الحیات دنیا. این عبارتی که قرآن اینا میگه که انما یکون فی بطون نارا، باطن اینا ناره، آتیشه، شوخی نمیکنه. این واقعا آتیشه، واقعا واقعا آتیشه، منتها این مستیشو این سکرشو این چیزا باعث میشه کسی نفهمه. برای همینه شما، این میشه انتقام ولی از مولا علیه، انتقام خدا در دقت یه همچین انتقامیه. و اون موقع است که اگه این معانی رو بدانیم ما دست به آیات نمیزنیم بی خودی. قرآن در سوره قصص میگه و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یه سری ائمه هستن، اینا ائمه هستن که دعوت میکنن شما آتش بخور، دعوت میکنن به سمت آتش. میگن نه، اینجا مضاف محذوفه، جمله محذوفه، یعنی و جعلناهم ائمتن که یدعون الى معاصی التی یوجب و ارتکابها دخول النار. این معاصی التی یوجب و ارتکابها دخول، اینش این بخش، اینا محذوفه. نه آقا جون، چرا دست میزنی به آیه؟ یدعون الى النار یعنی یدعون الى النار، یعنی یدعون همین معاصی ناره که دستتون میکنی توش، نه یدعون الی معاصی که اگه مرتکب بشی بعدن میری تو آتیش. قرآن چرا دست میزنید بهش؟ قرآن خودش برای چی بگه؟ و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یعنی یدعون الی النار دیگه، یعنی معاصی هو النار. اینم میشه انتقامیه که خدا میگیره. ولی خب اون انتقام متوسط هم قرآن مطرح کرده، که اونی که تو این آیات چیش ما گفتیم، همین اینجا که میگه انما یؤخرهم، یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. اینم در حقیقت تو بحث انتقام هست. این حرف متوسط قرآن، حرف نهاییش هم یدعون الی النار. اونی که سوره نساء خوندیم که کسی مال یتیم بخوره در حقیقت آتیش خورده، اونا ما به تمثیل، نه ما به تعیین، نه اینکه فقط خوردن آتیش، خوردن مال یتیم اینجوریه، واقعا اینجوریه. اومدن پیش پیغمبر، پیغمبرشون قضا تعارف کرد، گفتش که، گفتن که چیزه، گفتن ما روزه ایم، گفتن شما که روزه نیستید، گفتن ما روزه ایم، گفتن شما روزه نیستید، شما خوردید، گفتن نه و یا رسول الله ما روزه ایم، گفتن تشت بیارید تو روایت، گفتن تشت بیارید، تشت بیارید، گفتن قی کنید. این استفاق استفاقی هم دارد، تیکای گوشت همینجوری که گوشت و خونه نه همه ریخ بیرون، گفتن شما چی خوردید؟ گفتن چیه؟ گفتن همون غیبتیه که کردیم، این همون غیبتیه که کردین. این نه اینی که نکنی حالا اونجا یه تمثل برزخی رو نشونشون داده، نه اینکه فکر کنه من الان غیبت کنم برم نمیدونم سونوگرافی و آن دو سو این چیزایی که این پزشکا درست میگن این عبارتاشو، اینا عکس چیزا اینا میگیرن، عکس نمیدونم معده معده میگیرن، بعد نگاه کن ببینی آها یه تیکای اضافه شده مثلا الان به معده این و یه چیزای اضافه خورده من، نه اون یه تمثل برزخی رو نشونش دادن. ولی واقعا اینجوریه، واقعا این است که غیبت کننده ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، آیا دوست دارید که این کارو بکنید که گوشت تن برادر مؤمن مرده خودتون رو گاز بدید بخورید؟ این فکرهتمو بعدتون میاد. غیبت واقعا اینه، نه اینکه حالا انگار که اینو بعدن معلوم میشه که هم چیزایی هست و اینا، نه این آتیشه، اون آتیشه، اون آتیشه، معاصی آتیشن، واقعا آتیش خودم منتها سکرت الحیات دنیا مانع فهمه این که. و اگر باز بعضی میان این عبارت چیه میگین، اگر واقعا شامه روحانی شامه شامه شده باشه، ممکن است که دقیقا اصلا از این غیبت پرهیز میکنه. اینه که میگن عصمت میاره، عصمت میاره، یعنی همین این عصمت میاره. عصمت یعنی همین. کما این که شما هیچ موقع واقعا نمیری، مثلا تو این مرده شورخونه ها، مثلا وقتی دارن مرده مثلا یه رفیق آدم میشونن، ببین حالا دور از چشم این مرده شور بعد یه لقمه چپش بکنیم مثلا، اینو اصلا به ذهنش نمیادن چیکاری بکنه. خب که ببین میگین مثلا بریم یه گازی از این بزنیم، مثلا اصلا به ذهن آدم نمیاد که بعدا بخواد مثلا خودش نفی کنه بگه نه خوب نیست، بالاخره ما یه مدتی رفیق بودیم مثلا. این اصلا به ذهن آدم نمیاد که بخواد دفع کنه. عصمت هم یعنی همین، عصمت یعنی رسیدن به نقطه ای که واقعا این بشه براش آتیش، واقعا این بشه گوشت مرده خوردن، واقعا این بشه این، لذا میشه پرهیز. پرهیز که پرهیز نیست، به ذهن نمیاد، به ذهن این میشه عصمت. کما اینکه ما یه عصمت های 2-3% داریم، گاهی اوقات میبینید که به ذهنمون نمیاد بعضی از خلاف ها رو بکنیم. خب همون به ذهنمون نمیاد که اون بعضی از اون خلاف ها رو بکنیم، تو همون 2-3% میشه عصمت. حالا میشود که ترقی کرد بشه عصمت های 10%، 20%، 80%، تا برو بالا، برو بالا، حتی 100%، ما حتی عصمت متأخر میتونید داشته باشید. امام نمیتونید بشید، اون یه قرارداد ویژه، یه نصاب خاصی هم داره. امام نمیشه شد ولی معصوم میشه شد. ما عصمت متأخر میتونیم داشته باشیم، معصوم بشیم. خدا و خدا ما رو ببخش و بیاموز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. هر حظ و بهره ای از هر جای این عالم به روح حضرت امام عارض واصل بفرما. نوام معظم الهبری و همه خدمت گذاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و مایل تأیید بدار. همه گذشتگان رفتگان زبل حقوق پدر مادر و معلمامون، همین از سای مهمان خان بیکران امیر المؤمنین قرار بده. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان، ما رو به ایشان ملحق بفرما، مقام ما رو برتر از شهدا قرار بده. النبی آله الفاتحه و السلام.